مزمور 46. برای کسی که من نمیشناسن، من پاسوین هستم اینجا که میخوام کلام خدا رو براتون بگم. پدر و مادر خانومم اینجا هستم، پس جوک و اینا خبری نیست. برادر و خواهر خانومم یه سگ واقعا بامزه داشتن، اسمش هم جویی بود، خیلی کوچولو و بامزه بود و همه ما سگی مثل جویی رو میشناسیم. جویی یکی از اون سگای کوچولوئه که صدای خیلی بلندی داره. جویی همیشه سر صدا میکنه و دوروبره ممکنه احساس ناامنیتی داره، ولی اون به همه واق واق میکنه. وقتی که اونا جویی رو میبرن توی جای پارک و این ور اون ور میبرنش، وقتی که اون غریبه ها رو میبینه و یا سگای بزرگتر رو، شروع میکنه سر صدا کردن. اما به محض اینکه جویی رو به سمت اون سگ بزرگتر یا غریبه نزدیک میکنین، جویی وحشت زده میشه و بین پای خانم قایم میشه. آیا انسان هم مثل جویی واکنش نشون میدن؟ از نظر فرهنگی آیا ما هم مثل جویی عکس العمل نشون میدیم؟ از نظر فرهنگی ما از عبارت هایی مثل واق واق فرد، حتی تو کانادا هم این مشهور هستش، این عبارت که میگه واق واق کردن فرد بدتر از نیش زدنشونه. اگه تا به حال نشنیدینش، معمول معنیش اینه که چه در رسانه‌های اجتماعی و چه در مکان‌های عمومی ما به شیوه خاصی واکنش نشان میدیم. خودمون رو معمولاً بزرگتر از اونچه که واقعاً هستیم، بزرگتر مهمتر از اونچه که واقعاً هستیم نشون میدیم. اما در خلوت خودمون، در درونمون وحشت زده هستیم. سوالی که مزمور 46 بهش میپردازه اینه که سوال اینه که در مواقع سختی کجا میرید یا به کی اعتماد میکنید؟ اگه واقعا فکر کنید، چون از نظر فرهنگی برخی از ما این اعتماد ممکنه روی قضا باشه، نتفلیکس، رسانه‌های اجتماعی، پول، قدرت فیزیکی، هوش، ازدواج یا درون خودمون حتی. این فقط یه سوال نیستش که در قرن 21 بخوایم بپرسیمش، بلکه خیلی گذشته هم این سوال رو میپرسیدن و بسیاری در آینده هم خواهند پرسید. مزمور 46 کمکمون میکنه که به این سوال بپردازیم. تو این موعظه 3 نکته وجود داره که میخوام بهشون اشاره کنم. اول آزمون اعتماد کردن، دوم هیجان اعتماد کردن و سوم پیروزی اعتماد کردن. آزمون اعتماد، هیجان اعتماد، پیروزی اعتماد. وقتی به مزمور 46 نگاه میکنین، متوجه خواهید شد که در 3 بند سازماندهی شده. 1-3، 4-7 و 8-11، این 3 قسمت. ما هر قسمت رو مرور خواهیم کرد و تا ببینیم مزمور نویس چطوری به سوالی که درباره اعتماد، درباره اینکه به کجا اعتماد می‌کنیم و همچنین در کجا باید اعتمادمون رو بگذاریم پاسخ میده. مزمور 46 مزمور اعتماد در برابر تهدیدهای طاقت فرسا هستش. وقتی که چیزهای بد یا دشمن به سراغتون میاد، این مزمور میگه که اعتماد باید داشته باشیم در این شرایط. ما نمیدونیم که تهدید چیه، اما برخی از محققا معتقدن که این تهدید میتونه از سوی ملت‌های بت‌پرست باشه. اون ملت‌های خارج از اسرائیل بودن و میخواستن با اسرائیل بجنگن. دانشمندان کتاب مقدس با توجه به اونچه که در آیه 6 اومده به این نتیجه میرسن. این خبر بالقوه خوبیه. چون طبق مزمور 46 حضور خدا از ما در برابر انواع خطرها نه فقط خداوند در مزمور 46 میگه که نه تنها خداوند از دشمن ما نجات میده بلکه از انواع خطرات نگرانی ها استرس ها و همه چیز محافظت میکنه. بریم سراغ اولین نکته که آزمون اعتماد کردن هستش. اولین کلمه ای که میخوام در این مزمور برجسته کنم اینه. پناه گرفتن. خداوند پناه ماست. مزمور نویس اولین نکته مهم رو به خواننده هاش یادآوری میکنه که ایده اصلی برای شروع اینه که خود خدا پناهگاه ماست. اگه به کلمه پناهگاه فکر بکنید، پناهگاه به عنوان مکان امر در نظر گرفته میشه. و مسیحی‌ها باید عمیق‌تر از این برن. اینجوری بیایم بهش نگاه کنیم. اگه مثلا توسط کسی تعقیب میشین که ممکنه بخواد به شما صدمه بزنه، یک مکان امن میتونه ایستگاه پلیس باشه، اون ساختمانی که پلیسا توش هستن، یا بهتر از اون یک افسر پلیس. چرا افسر پلیس بهتر از ایستگاه پلیس هست؟ چون اگر برین به ایستگاه پلیس و ایستگاه پلیس خالی باشه و افسر پلیس اونجا وجود نداشته باشه، هیچ کمکی برای من و شما نیست. اما اگه توسط کسی تعقیب بشین که بخواد به شما صدمه بزنه و با یک افسر پلیس برخورد کنین، خیلی بهتر از برخورد رفتن به یک ایستگاه پلیس خالی هست. چون میدونیم که یک ساختمان خالی پلیس نمیتونه کمک کنه، اما یک افسر پلیس میتونه کمک کنه. پس مکان بهتر از شخص نیست. به همین دلیل که خدای پدر پناهگاه ماست. اون خدای وعده های پوچ نیست، خدایی که در گذشته خودشو ثابت کرده. وفاداری خداوند مثل نشان و لباس افسر پلیس هست که به محض دیدن اون میتونین بهش اعتماد کنین. دومین کلمه‌ای که میخوام برجسته کنین کلمه قوت هست. اولین چیز این هستش که خداوند پناهگاه ما هست و دومی این که خداوند قوت ماست. منظور مزمور نویس چیه؟ خداوند قوت ماست. اکثر افراد این کلمه رو فقط به معنای قدرت بدنی فرض میکنن، قوت بدنی فرض میکنن. میخوام که به کلمه قوت به سه روش متفاوت اما مرتبط، سه روش متفاوت اما همه به همدیگه وصل هستن بگمشون این کلمه رو. اول میخوام فکر کنید به یک مرد جوان فکر کنید که توی باشگاه ورزشیه، در حال داره توی آینه نگاه میکنه به مایچه هاشو، به خودش میگه این خیلی خوبه، در حال وزن زدنه و در آینه به خودش خیره شده. اون جوان پر انرژی هستش، هیچ نگرانی واقعی هم تو دنیا نداره، پر از اون هیچ نگرانی تو این دنیا نداره. وقتی که ازدواج میکنه اون داستانش فرق میکنه. اما مهمترین ایده قدرت بدنی اون هستش اینجا. دومین چیزی که میخوام بهش فکر کنین اینه که به یه مرد میان سال مثل من فکر کنید که عزم درونی در مورد هندل کردن همه چیز تو زندگی خودشون داره. این مرد میانسال همسری داره که رهبری و فداکاری کنه براش، فرزندانی داره که به محبت و توجه اون نیاز دارن و شغلی داره که وقت و تمرکز اونو میطلبه. با همه چیزهایی که زندگی به اون روش به اون برای اون میاره، اون ثابت و مطمئنه. و بعد در نهایت به یک مرد محسن با یه قدرت خردی یا یه حکمتی که تمام این سالها به دست آورده فکر کنید. این فرد محسن از هر عذاب و امتحانی که تو زندگی به سرش اومده با عزت پیروز شده. مردم دوروبر به این مرد محسن برای قدرت ذهنش یا همون حکمتش بهش نگاه میکنن. این چیزی بیشتر از قدرت بدنیه که خدا داره، بلکه در واقع قدرت شخصیت اوست. قدرت شخصیت خدا مد نظر است. به خاطر همه چیزهایی که خدا میدونه و به خاطر همه چیزهایی که اثر گذرونده، خداوند قدرتی کاملی داره بدون هیچ کمبودی. با وجود اینکه خدای جهان ویژگی‌های بسیار دیگه‌ای داره، این ویژگی‌هایی که مزمور نویس روی اون تمرکز کرده، به ویژه در رابطه با هر نوع خطری که سر راه ما قرار داره، چون میتونین بهش اعتماد کنید. وقتی که دشمن میاد، خدای پدر این قدرت رو داره که هر دشمنی رو شکست بده، چه دشمنان روحانی چه دشمنان فیزیکی. به اون اعتماد کنی، چون او هر دشمنی رو که قبل از ما وجود داشته شکست داده، همچنین دشمنان آینده ما رو شکست خواهد داد. کلمه بعدی که شما رو تشویق میکنم تو کتاب مقدستون برجسته کنید یا زیرش خط بکشین، کلمه حال هست، اکنون. اولیش این بود که خداوند پناه ماست، دومیش این بود که خداوند قوت ماست، و بعد سومیش اینه که خداوند در همین لحظه در زمان حال ما رو کمک خواهد کرد. این ایده در ابتدا دست نیافتنی به نظر میرسه، چون شما احساس میکنید که خدا از ما خیلی دوره، اما کلمه کلیدی که مطرح میشه کلمه حال هست. تصور این که خدای پدر نزدیکه تصور کنید که خدای خدای پدر در واقع نزدیک از خداوند توی آسمان‌ها و پشت ابرها نیستش. مزمور نویس اینو میگه. میگه خداوند نزدیک هستش، نه دور. ولی این سوال منه، نگرانی منه که اگر این درسته که خداوند با ماست در میان سختی هامون، سوال من اینه که پس چرا امروز من هنوز احساس وحشت دارم؟ چرا مسیحی‌ها میگن چیزایی مثل این، میگن عشق کامل ترس رو از بین میبره؟ من هنوز میترسم، اما من هنوز می‌ترسم. آیا این یعنی خدا به هرچی که اون گفته دروغه؟ کلمه عبری اینجا که برای حال ترجمه شده به همون معنی هستش که اون کلمه عبری ماتسوا هستش، که معنی واقعیش این هستش که میتونه پیدا بشه زمانی که شما نیاز دارید. این کلمه حال در این آیه به این معنی هستش که موقعی که شما نیازش دارین پیداش خواهید کرد. بیاین اینجوری بهش فکر کنید. روی موب مثلا نشستین و تلویزیون تماشا میکنید. یکم احساس تنبلی میکنید و واقعا میخواید یه چیزی بخورید. نه یه وعده غذایی. فقط میخواید یه سنکی بخورید. دقیقا میدونید که برای هر نوع سنک کجا برید. چه خونتون باشه یا خونه غریبه‌ای که وارد اون شده. مستقیم میرین به انباری. انباری جاییه که تمام سنکاتون اونجا نگه میداری. اما اون چه که باید الان بدونین اینه که یک چیز فعال در این قضیه وجود داره. هنوز باید از روی کاناپه بلند بشین و برین به انباری تو اون سنک رو بردارین. بهش فکر کنین. ایده اینجا این نیستش که شما روی کاناپتون بشینید و خدای پدر رو با تمام پناه و قدرتش بیاد و به شما خدمت کنه. خدا نمیاد وقتی که شما رو مبل نشستین بیاد بهتون بگه که خداوند از آسمان بیا زمین بگه که تو که نشستی روی کاناپه چه اسنکی میخوای تا برات بیاریم. نه، اینطوری نیستش. الان وقت این نیستش که در مورد ایمانتون منفعل باشین، بلکه باید فعال باشین. وقت اونه که از روی موب بلند شین و به سمت انباری برین. خدا به مثابه پناهگاه و قوت برای شما زمانی که اونو بخواین پیدا میشه. اگه میخواین چیزی از خداوند دریافت کنین، باید از روی موب بلند شین. خواهر برادرای من، کلیسا، خانم آقایون، میتونیم پناه و قوت خداوند رو در کلامش جستجو کنیم و بیابیم. باید در اون همون زمانهایی که نیازش دارین کلام خدا رو بخونید. باید دعا کنیم. میتونیم قدرت اون رو جستجو و پیدا کنیم وقتی بهش دعا میکنیم یا کلامش رو میخونیم. میتونیم پناه و قدرتمون از طریق روح القدس اون جستجو کنیم و بیابیم. لطفاً درخواست کنید، جستجو کنید و بکوبید. کتاب مقدس وعده میده که اون پاسخ میده. این به این معنی نیستش که هیچ وقت دیگه چیزای غم انگیز و بد برای شما اتفاق نخواهد افتاد. این قول کتاب مقدس نیست، ولی این به این معنی هست که شما پدری رو میشناسید که بزرگتر و بهتر از اون چیزای غمگین و بد هستن که برای شما اتفاق افتادن. و همچنین من، زمانهایی هستن که دختر اون زمانهایی بودن که دخترام زمین خوردن و زانوهاشون خراش برداشته و گریه میکنن و اون زخمشون خون میومد. من اونا رو میبردم داخل خونه، زخمشون رو پانسمان میکنم و بهشون بستنی میدم. وقتی به این مثال فکر میکنین، حقیقت اینه که درد هنوز اونجا وجود داره. خون هنوز میاد زخمشون. و اون جای زخم باقی خواهد موند روی زانوشون. نکته چیه اینجا؟ نکته اینه که حضور پدرشون تنها چیزی که اونها نیاز دارن. خب. پس این فقط آیه 1 بود. آیه 2 و 3 چند کلمه وجود داره در این دو آیه که میخوام به اونها توجه کنید و زیرشون خط بکشید. اونا عبارتن اون کلمات اینا هستن: زمین، کوها، دریا، آبها. زمین، کوها، دریا، آبها. مضمون نویس تلاش میکنه این تصویر رو به شما بده، تصاویری از چیزهایی بده که ما صادقانه اونها رو پایدار میدونیم. ما مطمئنیم که مثلا زمین، کوه، دریا، آبها تکون نمیخورن، پایدارن. مضمون نویس میخواد بگه که شما نمیتونی اینا رو تکون بدین، اینا ثابتن، پایدارن. اونا اجسام بیجانی هستن که نمیتونیم حرکتشون بدیم. جایی که دیروز اونا رو ول کردیم، فردا برگردیم، همونجا هستن. مسیحا، غیر مسیحا، به طور یکسان زمین، کوها، دریاها و آبها رو پایدار و تغییر ناپذیر میبینن. و اگر این اشیا تغییر یا حرکت کنن، مثلا برین اقیانوس، دیروز رفتین اونجا بوده، امروز برگردین ناپدید بشه، این ایمان شما رو تکون میده. او چیزی که میخواد بگه، میگه که این نیازی به این کار نداره، چون چیزایی که ما پایدارترین میدونیم در مقایسه با خود خدا پایدار نیستن. حتی همین زمین و کوها و دریاها و آبها در مقایسه با خداوند پایدار نیستن. این چیزی که مضمون نویس اینجا میخواد بگه، میگه زمین، کوها، دریاها، آبها با تمام پایداری که شما اونا رو میبینین، باز در مقابل عیسی مسیح، در مقابل خداوند ما ناپایداره. خداوند ما حتی پایدارتر از این چیزها هست. ما در مورد چیزهای دیگه توی زندگیمون فکر میکنیم که پایدار هستن. ما بعضی اوقات فکر میکنیم پول پایداره، مسکن پایداره، ارزهای دیجیتال پایداره، شغلمون پایداره، یا روابطمون با یک عزیزی پایداره، یا قلبمون پایداره. ما بارها و بارها خلافش ثابت شده. مضمون نویس میگه که به چیزهای این دنیا اعتماد نکن. کتاب مقدس حتی فراتر میره، میگه حتی به خودت اعتماد نکن، چون بیش از یک بار، چندین بار تا به حال به تو ثابت شده که اینها تو رو شکست دادن، اونها تو رو ناامید کردن. اما به عیسی اعتماد کن. حالا این منو به دومین نکتم میرسونه، هیجان اعتماد کردن. اگه با من بایه چار نگاه کنید، ببین بایه چار نگاه کنیم، کلمه که میخوام تشویقتون میکنم زیرش خط بکشین، رودخانه هست. کلمه جالبیه، چون قبلش به ما گفته شده بود که آب دریا خروشانه و کف خواهد کرد. این تصویری از هرج و مرج که از آب دریا میده. دریا خروش میکنه، ممکنه خروش کنه و امواجش کف تولید کنن. این آیه قبلی اینو میگه، یعنی یه تصویری از هرج و مرج داره بهتون نشون میده. اما حالا در آیه 4 یه تصویری از یه رودخونه به ما داده میشه. چرا این مقایسه مهمه اینقدر؟ شرح کتاب مقدس درباره سیل در کتاب پیدایش ثبت شده. به ما گفته شده که این یهوه هست که سیل رو به عنوان بخشی از داوری خودش بر زمین فرستاد، یعنی برای اینکه زمین رو داوری کنه سیل رو فرستاد. در همون زمان سیل، در روایت سیل، در زمان بابلیان، خدایان با ترس پشت، در اون زمان بابلیان وقتی سیل می اومد، خدایان با ترس در پشت دیوارهای اقامتهای بهشتی خودشون قایم می شدند، چون آبهای آشفته به خاطر خشم علیه بشریت رها شده بود و خدایان هم تهدید به نابودی بودند. حتی آبها خدایان ملل دیگر را هم تهدید می کرد به جز خدای اسرائیل. این زمانی بود که کسی نمی دونست که آب چه خواهد کرد. ترس وجود داشت در رابطه با آب. به این سوال از دمورتن، آیا تا به حال نیمه شب به دریا رفتین؟ اگر کنار دریا یا حتی توی دریا روی قایقی رفته شدین توی نیمه های شب، این احساس بسیار ناراحت کننده است، چون وقتی به بیرون و آب پایین پات نگاه میکنی چیزی جز تاریکی نیست. نمیدونی چی تو آبه، نمیدونی چی قراره پیش بیاد، ممکنه یه چیزی از آب بیاد بیرون، اصلا هیچی نمیدونین. چون نمیدونین اونجا چی هست، این چیزیه که باعث میشه شما بترسین. نکته دوم اینه که وسط شهر اورشلیم اونجا هیچ رودخونه ای نبود. به طور واقعی توی شهر اورشلیم رودخونه نداره. پس این معنیش میتونه این باشه که این بخش از مزمور به شهر خدا اشاره داره که بهتر بهش درک بشه. شهر یا مکانی که خداوند در اون حکومت میکنه و سلطنت میکنه. ایده اینجا اینه که خدا به تنهایی میتونه طوفان رو آروم کنه و در مکانی که خدا ساکن هست هیچ ترسی وجود نخواهد داشت و فقط آرامش خواهد بود. به این دلیله که تصویر یه رودخونه رو به ما میده. یادتون بیاد که دریا نشان دهنده هرج و مرج هست، اما رودخونه نشان دهنده آرامش هست. مثل رودخونه آرامش، مثل آرامی رودخونه. جهان آشفته پر از آشفتگی هستش. جهان همیشه در مورد اون چی که فکر میکنه و چه احساسی داره بالا پایین میره. نمیشه بهش اعتماد کرد. اما توکل به خدا مثل رودخانه آرام هستش. آرام پر از صلح و با جریانی دائمی. از اینکه اون ثابت و پایدار میمونه لذت ببرید و قبولش کنید. مهمه، چون کلمات دیگه ای که میخوام برجسته کنیم اینجا هست، در آیه 6 هست. خشم ملل، در آیه 6 کلمات خشم ملل و پادشاهی متزلزل هستش. حتی با وجود پیشرفت تمدن در طول قرنها، ما تکنولوژی های زیادی داریم. با وجود تمام این پیشرفت ها و تکنولوژی ها طی قرن ها، اینجا یه چیزی وجود داره که به همون شکل باقی میمونه. ملت ها خشمی خواهند شد. چیزی که مضمون نویس میخواد بگه اینه که ملت ها همیشه از همدیگه متنفر خواهند بود و با یکدیگه خواهند جنگید. قبل از زمان ما جنگ هایی بوده. در زمان ما همین الان هم جنگ هایی وجود داره. حتی در آینده زمانی که ما وجود نداریم هم جنگ وجود خواهد داشت. ملت علیه ملت خشم خواهد گرفت. و قسمت دوم پادشاهی و متزلزل این هستش، ملت ها متلاشی میشن، یا بهتر بگی ملت ها سقوط خواهند کرد. کتابی با عنوان 1 میلیارد آمریکایی نوشته مت ایگلسیس وجود داره. اصلا توصیهش نمی کنم بخونن. من براتون خوندمش، شما لازم نیست بخونینش. اصلا توصیه نمی کنم بخونینش. اینجا خلاصه ای از کتابه. پیشفرض کتاب برای این دست که آمریکا ملت بزرگیه. اون چیزایی که توی آمریکا هست از نظر فرهنگی، کارهایی که کردن برای تمام دنیا، ملت بزرگی هست. این چیزی که کتاب داره میگه اینه که آمریکا این تأثیر بزرگ رو داره از دست میده. و توی این کتاب پیشنهادی میده برای حفظ این وضعیت، وضعیتی که تو بزرگی خودش رو آمریکا حفظ بکنه، اینه که آمریکا یا باید نرخ زاد و ولد رو افزایش بده یا نرخ مهاجرت رو. اگر نرخ زاد و ولد رو افزایش بدیم، میتونیم به متولدین جدید تلقین کنیم اون چیزی که میخواین. و یا اگه به مهاجران بیشتری اجازه بدیم، باز جمعیت بیشتر میشه و میتونیم به کسی که وارد میشن و آمریکا رو وطن خودشون میخونن تلقین کنیم اون چیزی که شما میخواین. برای رقابت با سایر نقاط جهان، جمعیت ایالات متحده که طبق این کتاب باید به 1 میلیارد نفر در ایالات متحده افزایش پیدا کنه. اما تاریخ بارها و بارها همین درس رو به ما آموخته. هر ملت بزرگی رو که بخوایم بهش فکر بکنید، از مغولا گرفته تا امپراتوری روم، امپراتوری بریتانیا، همه میخواستن به عنوان قدرت برتر جهان باقی بمانن. اما تاریخ به ما یادآوری میکنه که همه ملت ها سقوط خواهند کرد. اما به نظر میرسه که ما هیجان اعتماد کردن به سیاستمدارا و رهبرای جهانی که در حال حاضر حاکم هستند، یا سیاستمدار و رهبرای جهانی که حکومت خواهند کرد در آینده رو دوست داریم. برامون جالبه. ما به ملت‌های اعتماد داریم که به نظر خوبن و بزرگترین و بهترین هستن. ملت‌ها میان و میرن. حقیقت اینه که ملت‌ها میان و میرن، اما خداوند تا ابد قابل اعتماد میمونه. او هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. شکست هم نمی‌خوره. این منو به سومین و آخرین نکته من میرسونه. پیروزی اعتماد و توکل کردن. اولین کلمه ای که میخوام برجسته کنید یا زیرش خط بکشید توی آیه 8 اومده. میگه بیا و ببین چیو؟ کارهای خداوند رو. پس کارهای خداوند کلمه مهم هستش. فقط کلمه رو برجسته نکنید، بلکه ما فراخوانده شدیم و تشویق میشیم که بیاییم و ببینیم که خداوند چه کارهایی انجام داده. نه فقط تشویق شدیم که بیاییم و ببینیم، بلکه تشویق میشیم که متعجب و متحیر هم باشیم، بهش تفکر کنیم. میخوام دوباره همین سوال رو بپرسیم که در این فصل خدا با ماست، پس چرا هنوز ما احساس وحشت میکنیم؟ اگه خداوند فردی هستش که خداوند تمام ترسای ما رو از ما برمی‌داره، پس چرا من هنوز احساس ترس دارم؟ پاسخ در آیه 9 با این کلمات اومده. این کلمات در آیه 9 اینا هستن: تعظیم، نیزه و عرابه ها. در روزگاری که این مضمون نوشته شده، کمان، نیزه و عرابه سلاحهایی بودن که مردم بهشون اعتماد داشتن. مردم معتقد بودن که با خشونت میتونن راه خودشون رو طی کنن. اگر شما دشمن رو شکست دادید و پیروز بودید، این به این معنی بود که راه شما انجام خواهد شد. امروز اگر شما تمام دشمنان رو در اون زمان غلبه بهشون میکردین، این نشونه خیلی خوبی بود. اما امروزه شروع یک جنگ خشونت‌آمیز علیه ملت‌ها و افرادی که با اونها همخوانی نداریم کمی ظالمانه خواهد بود. سوال من اینه که چطور با دیگران ما جنگ میکنیم؟ اگر ما سلاح‌هایی مثل نیزه و عرابه و اینا نداریم، پس امروزه ما چه شکلی جنگ میکنیم؟ ما ترجیح میدیم از کلمات یا پلتفرم های رسانه های اجتماعی خودمون برای جنگ علیه مردم استفاده کنیم. پس مضمون نویس اشتباه نمیکنه. ما اعتمادمون رو روی سلاح‌های خودمون گذاشتیم که اون سلاح ما کلام ما هستش. ما میتونیم مردم رو بلند کنیم با کلاممون از طریق رسانه‌های اجتماعی یا اینکه حتی اون نابودشون کنیم. کلمات خطرناکترین سلاح هستن. خداوند به واسطه کارهایی که انجام داده، کارهایی رو که انجام دادیم رو نابود میکنه. خدا میتونه به چیزهایی که به اونا اعتماد کردیم پایان بده. به کار مسیح روی صلیب نگاه کنین. عیسی با گناهان ما جنگید و گناه و مرگ رو شکست داد تا ما زنده بمونیم. پس بیا و کار صلیب رو ببین. صلیب برای هر روز هست، برای همه قسمت‌های زندگی ما. حالا میخوام معروف‌ترین آیه این مضمون رو کلمات مهمی شد توش برجسته کنم که اون آیه 10 هست. کلماتی که اینجا برجسته میکنم در آیه 10 که معروف‌ترین آیه مزمور هست. آیه 10 میگه آرام باش و بدان که من خدا هستم. فقط شما کافی همینو بدونین و بقیش کار نداشته باشین. آرام باش در عبری اینجوری درک میشه به عنوان توقف کن، توقف و دست کشیدن. این بهترین ترجمه هستش از عبری، توقف کردن و دست کشیدن. میدونم که من فکر میکنم که شما میدونی شما در مورد دخترای من فکر میکنی که اونا فرشته هایی هستن، اما اونا نیستن، اونا شرورایی هستن تو لباسای پرنسسی. اونا سر بعضی اوقات دعوا میکنن سر یک اسباب بازی. به عنوان یه پدر در رو باز میکنم، میرم تو اتاقشون و جداشون میکنم که دعوا نکنن. کلمه اینجا این نیستش که کلمه اینجا اینو نمیگه که ساکت باش و آرام بگیر. معنیش اینه که متوقف کن اون کاری که داری انجام میدی رو، بی حرکت باش، آروم بگیر. تنها زمانی که فعالیت‌های دیوانه‌وار خودتون رو متوقف می‌کنین، می‌تونین مداخله خودتون رو برای خودتون تجربه کنین. مداخله خدا رو برای خودتون تجربه کنین. ما به توقف و دست کشیدن فراخوانده شدیم. مثل اون مثالی که گفتم، من فقط وقتی که دخترم دارن دعوا میکنن نمیرم تو اتاق فقط اونا رو جدا کنم، بلکه نه فقط اونا رو جدا میکنم، بلکه منظورم اینه که بس کنین دعوا کردن و دیگه ادامه ندین دعوا کردن رو. منظورم اینه که اونا وقت دعوا رو تموم کنن و وایسن همینجور نگاه کنن؟ نه، اینجا میگه که آرام باش، یعنی متوقف کن کاری که داری انجام میدی و بدان. تونی رینکه، 12 روشی که تلفن شما رو تغییر میده، این کتاب رو من خیلی چیز میکنم، پیشنهاد میکنم. تو این کتاب پیشنهاد میکنه که ما نسلی هستیم که دیگه نمیدونیم چطور در لحظه بمونیم. این برای همه هستش، برای همه اتفاق افتاده. هیچ کس، این کتاب میگه که هیچ کس دیگه نمیتونه آروم بمونه توی لحظه. تو کتابش این پیشنهادی میده که میگه که مثلا تصور کنین گوشیتون و دستتونه، میرین برای پیاده روی، میرین همونجور که دارین پیاده روی میکنین هر جا که هست، اونجا وسط راه یه منظره خیلی زیبا میبینین، یه کوه زیبا میبینین. کاری که امروز ما میکنیم بهش نگاه میکنیم، عکسشو میگیریم و بعد به راهمون ادامه میدیم. یک عکس دیجیتال داریم، یه تصویر دیجیتال، یه تصویر ذهنی ازش میگیریم و بعد اونو همونجا ذخیره میکنیم و بعدش ادامه میدیم راهمونو. وقتی که شما یه منظره خیلی زیبا رو میبینین، چرا نمیشینین همونجا و به زیبایی این کوه یا اون منظره زیبا نگاه کنین و که چه شکلی خداوند اونو خلق کرده برای تو که ببینیش، که جلالش رو ببینی، که ببینی برای که به خلقت و خالق نگاه کنی و شروع کنی پرستیدن خالقت. این چیزی که میخواد بدونی. به جای اینکه جلوی کوه یا منظره بیستیم و در مورد شکوه و عظمت اون فکر کنیم، عکس میگیریم و ادامه میدیم. مکس نمی کنیم، نمی ایستیم که نگاه کنیم. ما دیگه بر نمیگردیم تا کارهای عیسی رو تو زندگی روزمرمون ببینیم هر روز. سوال اینه، آیا ما به نارضایتی خودمون دامن میزنیم؟ آیا ما به بی‌اعتمادی خودمون دامن میزنیم؟ البته که میکنیم، ولی اگر ما برگردیم به کارهای خداوند نگاه کنیم و به صلیب عیسی برگردیم و نگاه کنیم، به رضایت خودمون دامن میزنیم، به اعتماد خودمون دامن میزنیم، تقویت میکنیم. ریچارد سوم، نمایشنامه قرن 16 اثر ویلیام شکسپیر. ممکنه خود نمایشنامه رو ندونین، اما اگه شما با کل نمایشنامه با آشنایی ندارین، اما با خط اول این نمایشنامه تاریخی آشنا باشید. اکنون زمستان نارضایتی ماست. تابستانی با شکوه توسط این خورشید یورک ساخته شده. ترجمهش اینه. این ترجمه قرن 16 هستش. ترجمه امروزیش میشه زندگی الان خیلی بده، اما فردا بهتر خواهد بود. این ترجمه امروزیشه. کلیسا، بله من کشیش هستم، اما مهم نیست. من مثل همه شما هستم توی این اتاق. منم شلوارم رو شلوارم رو اینجوری میپوشم که هر دفعه پامو توی یک پاچه میکنم. من همچنین آدمی هستم که فقط میخواد سال 2023 تموم بشه تا هممون بتونیم جلو بریم و پیشرفت کنیم و به سمت بهترین چیز بعدی بریم. ولی ما باید دست از کار بکشیم، دست از این همه عجله کردن بکشیم که بخوایم بریم مرحله بعدی. سلاح‌های خودمون رو زمین بذاریم. چون هنوز افرادی هستن که هنوز به یک دوست احتیاج دارن. هنوز افرادی هستن که نیاز به تشویق دارن. هنوز افرادی هستن که نیاز دارن مورد محبت قرار بگیری. هنوز افرادی هستن که نیاز به شنیدن پیام عیسی دارن. من متوقف خواهم شد و دست از کار برمی‌دارم. تجسم عیسی رو برای خودم یادآوری می‌کنم، اینکه عیسی در جسم ظاهر شد رو، جمال و عظمت خالق آسمان‌ها و زمین رو که از کودکی وارد فضای سکونت ما شد رو یادآوری می‌کنم. عیسی بر گناه و مرگ پیروز شده. این بدون به این معنی هستش که ما می‌تونیم به پیروزی او اعتماد کنیم، اما فقط اگه بهش نگاه کنیم. مارتین لوتر، اصلاح طلب آلمانی، عاشق کتاب رومیان بود. مزمور مورد علاقهش مزمور 46 بود. مارتین لوتر اینقدر اینو دوست داشت که بر اساس اون سرود نوشت. میخوام براتون بخونمش. هرچند از من خواستن که به صورت آواز بخونش، من گفتم نه، این میلیون سال من نمیتونم بخونمش. اسم این شعری که مارتین لوتر بر اساس مزمور 46 نوشته این هست: یه قلعه توانا، یه قلعه قدرتمند خدای ماست، سنگری که هرگز شکست نمیخوره. اون یاور ما در میان سیل بیماری های مرگبار هست، چون هنوز دشمن باستانی به دنبال ماست. مهارت و قدرت او عالی است و مسلح به نفرت بیرحمانه. روی زمین همتای او نیست. آیا ما با قدرت خودمون را راضی کردیم؟ تلاش ما باخت خواهد بود. مرد مناسبی در کنار ما نبود، مردی که منتخب خدا باشد. میپرسید چه کسی است؟ مسیح عیسی اوست. خداوند سبایوت نام اوست. از زمانی به زمان دیگر تغییر ناپذیر است و او باید در نبرد پیروز شود. و اگرچه این دنیا پر از اشرار است و ما را تهدید می کند که ما را از بین خواهد برد، ما نخواهیم ترسید، زیرا خدا خواسته است حقیقت او از طریق ما پیروز شود. شاهزاده تلخ تاریکی ما برای او نمی لرزیم. ما می توانیم خشم او را تحمل کنیم. عذاب او قطعی است. یک کلمه کوچک او را برخواهد انداخت. آن کلمه بالاتر از هر قدرت زمینی است. روح و هدایا از آن ماست، از طریق او که با ماست. بگذار کالاها و خیشاوندان بروند. این زندگی فانی نیست، جسدی که ممکن است بکشند. حقیقت خدا همچنان پا بر جاست. پادشاهی او جاودانه است. میخوام با این فکر نتیجه گیری کنم. وقتی حدود 6-7 ساله بودم یادمه با بابام توی خونه داشتیم بازی میکردیم. یه بازی ساده بود. این بازی این بود که بابا تو خونه منو تعقیب میکرد. یادم میاد میدویدم تو اتاق خواب پدرم. تو اتاق خوابم. و بعد که پدرم منو تو اتاق خواب تعقیب کرد، اما من به موقع در رو میبستم و اجازه ندم وارد بشه. اما در اونقدر دیوانوار میدویدم که در رو بستم و قفل کردم و پنهان قایم شدم. اینقدر شدید تو اتاق دویدم که به سمت پنجره به پنجره اتاق خوردم و اونو شکستم. از اینکه پنجره رو شکسته بودم میترسیدم. ترسیدم چون کار بدی انجام دادم و زیر تختم پنهان شدم. نمیدونم چطوری اما بابام در رو باز کرد و به سمت دیگه تخت رفت. میدونست من اونجا قایم شدم. خم شد. گفتش بیا بیرون. ولی من خیلی ترسیده بودم. نمیتونستم بیام بیرون. پدرم صدام کرد و من این بار اسمم رو گفت وینی بیا بیرون. همه چی درست میشه. اومدم خیلی آروم اومدم بیرون. همدیگر رفتم تو بغل بابام و اون منو بغل کرد و هرگز اون پنجره رو اون مطرح نکرد. ممکنه بخواد یادش نمیاد چون پیر شده، چون من ازش پرسیدم، اما این نکتهش نیست. مهم نیست. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که مهم نیست چه کردین. میتونیم بهش اعتماد کنین. میتونیم به کاری که اون روی صلیب انجام داده اعتماد کنین. و میتونین اعتماد کنین که اون امروز زنده است. به او اعتماد کنین که شما رو رها نمی کنه. به او اعتماد کنین که اون شما رو خواهد بخشید. شما رو صدا می کنه. در آغوش خواهد گرفت. و تنها اعتماد به عیسی هستش که شما رو نجات خواهد داد. پس از زیر تخت بیاین بیرون. اون صدا تون داره می کنه. بیاین دعا کنیم. عیسی مسیح، برای این کسایی که اعتمادشون رو روی تو گذاشتن، ما میپرستیمت. ما دعا میکنیم. ما نمیخوایم فقط عکس بگیریم و رچیم بریم. ما میشینیم و فکر میکنیم، زندگی میکنیم در حقیقت تو. ممنونیم به خاطر کاری که روی صلیب انجام دادی عیسی مسیح. ما میپرستیمت و خواهیم پرستیدت با فرشته ها تا ابد. و برای کسایی که تو رو هنوز نمیشناسن ای خداوند، کمکشون میکنی با قدرت روح القدست که اعتمادشون رو، توکلشون روی، اعتمادشون روی چیزهای روزمره که از بین میره، مثل پول، شغل، تحصیلات، رابطه ها، هیچ چیز قابل مقایسه با تو نیست. این اعتمادشون روی این چیزا نذارن. کمکشون کن اعتمادشون رو روی تو بذارن. کمکشون کن متوجه بشن که تو اونها رو میخونی که از زیر تخت بیان بیرون. مهم نیست که چه کارایی کردن. کمکشون کن که به تو نگاه کنن و تو رو بشناسن. باشد که تو رو بشناسن. خداوندا مطمئنشون کن از این قضیه.